و از 9 سال پیش زندانی است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت محمد صدیق کبودوند و آزادی فوری او شده است. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، درباره وضعیت همسرش میگوید:
آقای کبودوند از یک شنبه روز اردیبهشت دست به اعتصاب قضا زدن و علتش هم این بوده که قبل از عید شروع شده به پرونده سازی در مورد ایشون، یعنی 3 بار ایشون رو به دادسرای اوین احضار کردن و 8 بار یه اتهام جدید رو بهشون وارد کردن. حتی بازجو بهشون میگه که وزارت اطلاع از ما خواسته که آقای کبودوند رو به دورترین نقطه جنوب کشور تبعیدشون کنیم.
اما بجز محمد صدیق کبودوند، برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم بیمارند و شرایط زندان برایشان مناسب نیست. امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی، یکی از این افراد است. عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که امید کوکبی نیازمند درمانهای ویژه است و بازگرداندن او به زندان جانش را تهدید می کند. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس آمریکا که از 5.5 سال پیش در ایران زندانی است، به سرطان کلیه مبتلا شده است و اوایل اردیبهشت ماه در بیمارستان بستری و کلیه سمت راستش از بدنش خارج شد. امید کوکبی سال 89 در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و تحصیل مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران در سخنانی حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی را اولویت مهم دولت حسن روحانی دارست. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که با تصویب دولت مشوق‌های متعددی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به وجود آمده است، اضافه کرد دولت همه حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاران خارجی، حتی بیش از سرمایه‌گذاران ایرانی، اعمال می‌کند. به گفته علی طیب نیا، امکان تملک زمین در ایران، امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت 100%، تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تضمین جبران خسارت‌های ناشی از ممنوعیت و توقف موافقت‌نامه‌های مالی و تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی از جمله حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاران خارجی است. وی افزود که امکان انتقال آزادانه ارز به ایران، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع آن به صورت ارز و کالا، پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در همه زمینه‌های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، خدمات، آب و برق، ساختمان و حوزه سلامت، ارائه پروانه اقامت 3 ساله برای مدیران، کارشناسان و بستگان درجه 1 آنها و امکان تمدید این اقامت نیز از دیگر امتیازها برای سرمایه‌گذاران خارجی است. وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه اشاره کرد که سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با معافیت مالیاتی 20 ساله همراه است و ورود و خروج به این مناطق نیاز به اخذ ویزا ندارد. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا مقیم پاریس، می‌پرسم آیا این امتیازات با قوانین ایران تطابق دارند؟
از لحاظ حقوقی اگر ما به قانون مصوب مجلس در سال 1381 مراجعه بکنیم که آخرین قانون مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران هست و به آیین‌نامه اجرایی این قانون مراجعه بکنیم، می‌بینیم که تقریبا این قانون هماهنگ است با بقیه قوانین سرمایه‌گذاری در بقیه نقاط دنیا از نظر چگونگی پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی رفتار با سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی حل و فصل اختلافات در با سرمایه‌گذار خارجی و غیره و غیره، و در مجموع قانونی هست که از لحاظ حقوقی مندرجاتش منطبق با انتظارهای سرمایه‌گذاران خارجی در دنیا هست و بنابراین میتونیم بگیم که از لحاظ حقوقی ایران مسلح هست به منتظماتی که میتواند سرمایه‌گذاران خارجی رو جذب بکنه.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر اقتصاد و دارایی ضمن اشاره به شرایط دشوار ایران به دلیل کاهش قیمت نفت گفت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و ورود آنها به بازار ایران با تضمین‌های بلند مدتی که دریافت می‌کنند و همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه می‌تواند شرایط را به گفته او عوض کند. پیشتر محمد علی سید ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دی ماه سال گذشته گفته بود که با برداشته شدن تحریم ها تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی با جدیت پیگیری می شود. اما آیا دادن امتیازات می تواند سرمایه گذاران خارجی را به ایران جلب کند؟ احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد عقیده دارد.
در عرصه حقیقی نیروهایی که دست بالا رو دارن و از اقتصاد مقاومتی حمایت میکنن اونها مایل نیستن و اونها در رسانه ها در ارگان های گوناگون مؤثرن. از این مسئله که بگذاریم هنوز که هنوز ریسک اقتصادی در ایران بالاست، ما شاهد بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی هستیم و در نتیجه مؤسسات بنگاه های خارجی مایل نیستن که به سرعت وارد اقتصاد ایران بشن، بلکه ترجیح میدن در وهله اول به شکل تجارت و فروش فعالیت داشته باشن. نشانه این امر هم میشه در ارزیابی بیمه ها و مؤسسات مدیریت ریسک بین المللی دید که اونها وضعیت ایران رو برای سرمایه گذاری خارجی قرمز میدونن و توصیه میکنن که در صورت امکان فعالیت و هماهنگی و همکاری با ایران به شکل فروش از خارج صورت بگیره.
در این میان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را متهم به کارشکنی در راه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کرده است. رهبر جمهوری اسلامی از جمله روز 8 اردیبهشت سال جاری از آنچه ایران هراسی برای ممانعت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی از سوی آمریکا نامید انتقاد کرد و گفت آمریکایی‌های به توصیف وی غیر قابل اعتماد با اصرار بر تحریم‌های مختلف ایران و ایجاد ایران هراسی در راه تعاملات اقتصادی ایران با خارج مانع تراشی می‌کنند. در این میان دولت حسن روحانی تا چه اندازه موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است؟ محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هفته گذشته از جذب بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از زمان برجام تا کنون خبر داد. وی گفت خطوط اعتباری برای ورود 73 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده و مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان 3 میلیارد و 418 میلیون دلار صادر شده است.
گزارش بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. گزارش سالانه سازمان بین‌المللی کار ILO به نام اشتغال جهانی و چشم‌انداز اجتماعی انتشار یافته. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
گزارش امسال سازمان بین‌المللی کار به کاهش فقر نگاه دارد و اینکه چگونه تحت تأثیر نابرابری درآمد و دسترس پذیری یا کمیت شغل‌های با کیفیت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قرار گرفته است. این گزارش برآوردی از هزینه ریشه‌کن ساختن فقر مفرط و متوسط در سطح جهان را به دست می‌دهد. بنابراین گزارش در کشورهای با اقتصادی نوپا و در حال توسعه به طور کلی برآورد می‌شود که نزدیک به 2 میلیارد تن با کمتر از 3 دلار و 10 سنت در روز زندگی می‌کنند. این رقم با توجه به اختلافات هزینه زندگی در کشورهای گوناگون یک رقم میانگین است. این 2 میلیارد تن معرف حدود 36% یا 1/3 کل جمعیت کشورهای دارای اقتصادی نوپا و در حال توسعه گزارش شده است. در گزارش سالانه سازمان بین المللی کار همین رقم نزدیک به نصف میزانی ارزیابی شده است که در سال 1990 میلادی 26 سال پیش مشاهده شده بود، وقتی که تعهدات بین المللی اولیه جهت کاهش فقر پذیرفته شد. این گزارش می‌افزاید طی همین دوره فقر مفرط که زندگی با کمتر از 1.90 دلار در روز تعریف می‌شد با سرعت حتی بیشتری تنزل یافت و در سال 2012 به 15% از کل جمعیت کشورهای با اقتصاد نوپا و در حال توسعه رسید. در گزارش سالانه سازمان بین‌المللی کار آمار برخی کشورها از جمله ایران نیامده و قید شده است که آمار موجود نیست. رادیو فردا این پرسش را با سازمان بین المللی کار در میان گذاشته است. فلورنس بونه، اقتصاددان ارشد در بخش پژوهشی سازمان بین المللی کار در ژنو به رادیو فردا می گوید
The analysis of poverty has a total by age or by labor market situation as it's done in the report.
بررسی فقر در کل بر مبنای سن یا وضعیت بازار کار همونطور که در گزارش انجام یافته تنها میتونه با مجموعه داده‌های جزء ارزیابی بشه. این به معنای دسترسی به جزئیاته، داده‌هایی که اداره آمار ملی محاسبه میکنه. از این رو ما آمار هر تعداد کشوری رو که ممکن بود استفاده کردیم، اما دسترسی به برخی مجموعه داده‌های جزء در برخی کشورها سخت‌تر بوده، به ویژه در کشورهایی مثل ایران و همینطور استرالیا. برای همین داده‌های این کشورها در گزارش وجود نداره. نداره.
یک یافته مهم و کلیدی گزارش امسال سازمان بین المللی کار،